بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 39 کفایه آخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث الاوامر فی تقسیم الواجب الى المطلق والمشروط، اول عبارت و اما حدیث اللزوم رجوع الشرع الى المادت لبن ففیه، صفحه 123 کتاب های چاپ مؤسسه نشر الاسلامی. خب بحث ما اگه رفقا یادشون باشه در مورد قیودی بود که در لسان ادله اخذ شده، مثل شرط در جمله شرطیه ان جاء که زیدون فاکرمه. عرض کردیم در مورد این قیود دو نظریه معروف وجود داره. نظریه اول، نظریه مصنف، این قیود راجع به مفاد هیئت هستند. مثلا در مثال مذکور آمدن زید شرط وجوبه که وجوب مفاد و معنای هیئت است. نظریه منسوب به شیخ انصاری، از فرد مرحوم شیخ انصاری دو تا مدعا داره. یک مدعای سلبی که مدعای سلبیش این بود که شرط و امثال اون قید مفاد هیئت نیستن، دلیلی رو ایشون مطرح کرد و به هر حال ما هم اومدیم از این دلیل ایشون و این صحبت ایشون و این مدعای سلبیشون در جلسه قبلی جواب دادیم. مدعای بعدیشون مدعای اثباتی بود. مدعای اثباتی مرحوم شیخ این بود که شرط و امثال اون قید ماده است، یعنی اکرام. دلیلشون این بود که رجوع قید به ماده امر وجدانیه. رجوع قید به ماده یک امر وجدانیه. یعنی چی؟ در تمامی فروز و طلب، در تمامی فروزشون میگه طلب بدون قیده. اون چیزی که گاهی مطلق و گاهی مقید میشه مطلوب و فعل مکلف هستش. پس مدعای اثباتی مرحوم شیخ چی شد؟ شرط و امثال اون قید ماده هستن. اکرم العلماء یه ماده داره به نام اکرام، یک هیئت داره که معنا داره. هیئت اکرم، اکرم افعل که معناش و مفادش چیه؟ وجوبه، وجوب اکرام. خب اول درس روز اینه که ما میخواییم از مدعای اثباتی جناب شیخ انصاری جواب بدیم و به ایشون بگیم که شما که میگید شرط و امثال اون قید ماده هست، یعنی قید اکرامه، اکرم عرض کردم یه ماده داره، اکرام یه هیئت داره، هیئت افعل. این هیئت افعل یه معنایی داره، معناش وجوبه. بخوایم جواب بدیم از این مدعای اثباتی مرحوم شیخ، جواب چیه؟ عرض میکنیم که رجوع شرط و امثال اون به هیئت ما ادعا داریم صحیحه، با این توضیح که در باره احکام دو نظریه وجود داره. دقت کنید چی عرض میکنم. آقای شیخ انصاری رجوع شرط و امثال اون به هیئت صحیحه. چرا؟ با این توضیح که درباره احکام دو نظریه وجود داره. یک، نظریه بعضی از علما. بعضی از علما چی میگن؟ میگن که احکام تابع مصالحی هست که در خود احکام وجود داره. طبق این نظریه که احکام تابع مصالحی هست که در خود احکام وجود داره، یعنی نماز چرا حکم پیدا کردیم بهش؟ چرا وجوب داره نماز؟ چرا حکم وجوب رفته روی نماز؟ به خاطر مصلحتی که در نماز وجود داره. طبق این نظریه طلب دو صورت پیدا میکنه. صورت الف و اول اینه که طلب بدون قید مصلحت یا جهت موجب طلب دارد. طلب بدون قید، پس احکام تابع مصالحی هست که در خود احکام وجود داره. یعنی وجوب نماز چون در وجوب نماز مصلحت هست، نماز واجب شد. طبق این نظریه طلب دو صورت داره. الف، طلب بدون قید مصلحت بنابر عقیده عدلیه، یا جهت موجب طلب طبق نظر اشاعره داره. طلب بدون قید مصلحت که کیا میگن مصلحت داره؟ بنابر عقیده عدلیه، یا جهت موجب طلب داره. طبق عقیده چی؟ اشاعره، که مصلحت رو قبول نداره. در این صورت طلب مولا، طلبی که بدون قید مصلحت داره یا جهت موجب طلب دارد، این طلب میشه طلب مطلق. مثل اکرم زیدن، الان اکرام زید، وجوب اکرام بدون هیچ قیدی مصلحت داره. وجوب اکرام مصلحت داره بدون هیچ قیدی. به گاهی طلب با قید مصلحت یا جهت موجب طلب دارد. طلب با قید مصلحت طبق نظر عدلیه، یا جهت موجب طلب دارد طبق نظر اشاعره، که مصلحت و مفسده رو در احکام جاری نمیدونه. در این صورت طلب مولا مقید میشه و طلب مطلق صحیح نیست، ولو متعلق آن مقید باشه. گرچه خود طلب هم بفرمایید مقید نباشه، گرچه متعلق اکرم زیدن، الان اکرام بفرمایید، خود وجوب اکرام، اکرامش مقید اکرم زیدن انجاک، یا اینجوری بگیم انجاک زیدون فاکرمه. مثال صورت دوم دارم عرض بکنم، انجاک زیدون فاکرمه. الان ببین وجوب اکرام خودش مصلحت نداره. چیش مصلحت داره؟ وجوب اکرام در صورت آمدن زید، یا بگیم اکرم زیدن امکان عالمن، اکرام کن زید را اگر زید عالم بود. الان وجوب اکرام زید که اکرامش الان مقید به علم و عالم بودنه، به صورت مطلق نیست، بلکه مقید به چیه؟ مقید به عالم بودن زید رو هسته. با این بیان روشن میشه که اطلاق و تقیید بر طلب که مفاد هیئت وارد شده چیکار کردیم؟ گفتیم احکام دو صورت داره، گاهی اوقات احکام تابع مصالحی هست که در خود احکام وجود داره طبق نظر بعضی. در این صورت طلب بفرمایید دو صورت پیدا میکنه، یا طلب بدون قید مصلحت یا جهت موجب داره، یا طلب مع قید، که دو تا مثالشو عرض کردیم. خلاصه در هر دو بحث الان قید چی شد؟ طلب شد. با این بیان روشن میشه که اطلاق و تقیید مطلق بودن، یا بفرمایید تقیید مطلق بودن در صورت اول، تقیید در صورت دوم. مطلق بودن در صورتی که طلب بدون قید مصلحت داشته باشه، مقید بودن در صورتی که طلب مع قید مصلحت داشته باشه. اطلاق و تقیید چی شدن؟ قید هیئت شدن، قید مفاد هیئت شدن، قید طلب شدن که مفاد هیئت. این نظریه بعضی بود. نظریه مشهور علما اینه که احکام تابع مصالح و مفاسدی هست که در متعلقات احکام، یعنی اون افعال مکلفین، شرب خمر مثلا، صلات مثلا وجود داره. احکام تابع مصالح و مفاسدی است که نه در خود احکام وجوب حرمت، نه تا تابع احکام و مسائلی است که نه در خود احکام وجوب، نه در خود احکام حرمت وجود داره، بلکه تابع می‌فرمایید مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام وجود داره. چی؟ شرب خمر نه حرمت شرب خمر، نماز خواندن نه وجوب نماز خواندن. طبق این نظریه مراد از این احکام گفته شده که مراد این احکامی که گفتیم که گفته شده تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام وجود داره. خب طبق این نظریه احکامی که گفته شده تابع مصالح و مفاسدی هست که در متعلقات احکام وجود داره، مشهور اینو میگفتن دیگه، نظر مشهور این شد که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام، یعنی افعال متکلفین، افعال مکلفین وجود داره. طبق این نظریه مراد از این احکام که گفته شده تابع وجوب و حرمت، مراد از این احکام وجوب و حرمت که گفته شده تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام وجود داره، احکام واقعیه انشائیه هست، احکام واقعیه انشائیه هست، ولی گاهی به خاطر موانعی حکم فعلی از حکم واقعی تخلف میکنه. حکم واقعی هست ولی حکم فعلی نیست. پس حکم فعلی مشروط به شرط عدم المانع خواهد بود. با این بیان روشن میشه که شرط، شرط طلب حکم فعلی هست. با این بیان روشن میشه که شرط، شرط طلب حکم فعلی هست. اینو بخونید. پس ببینید حکم فعلی مقید میشه. این احکام تابع مسائل مفصلی که در متعلق احکام وجود داره گفتیم مراد احکام واقعیه انشایی است، ولی گاهی به خاطر موانعی حکم فعلی از حکم واقعی تخلف میکنه. الان میگیم موانع چیه؟ مثلا تدریجی بودن احکام، وقت بفرمایید هنوز آمادگی و ظرفیت نداشتن مکلفی. حکم در واقع اومده ولی به فعلیت نمیرسه، مانعش اینه که مکلفین وضعیت ندارن، ظرفیتشو ندارن، مانعش اینه که مکلفین جاهل هستن به حکم، مانعش اینه که احکام قرار تدریجا نازل بشه. خب ولی به خاطر موانعی حکم فعلی از حکم واقعی چیکار میکنه؟ که اصلا موانعش تخلف میکنه. حکم واقعی هست ولی حکم فعلی بید. پس حکم فعلی مشروط به شرط عدم مانع هسته. با این بیان روشن میشه که شرط، شرط طلب حکم فعلی هست که اگه اون شرط باشه حکم فعلی میاد، اگه نباشه اون حکم فعلی نمیاد. اینو بخونیم تا برسیم به یک اشکال. خلاصه در این شرط حکم فعلی، حکم مقید شد، طلب مقید شد که مفاد طلبه، نه بفرمایید نه اون ماده و بفرمایید ماده حکم، اونی که مقید شد، اونی که شرط میخواد برای اومدنش، اونی که مانع نمیذاره بیاد حکمه، اونی که شرط نیازه تا بیاد حکمه، نه اینکه ماده باشه. و اما حدیث، این جواب از مدعای اثباتی شیخه که ایشون میگفت قید، قید ماده هست نه هیئه. و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الالمادت لبن، اما حدیث یعنی صحبت، قضیه، قضیه صحبت یعنی مدعای دوم مرحومش، اما حدیث لزوم رجوع شرط به ماده که مدعای اثباتی شیخ بود لبن، عقلن، ایشون گفت عقلن ما چون نمیتونیم هیئت رو به علت جزئی بودن مقیدش کنیم، بفرمایید اون قید میشه قید ماده. عقل اینو میگه چون جزئی قابل تفهیم نیست. ففیه در این حدیث اشکال اینه که در این صحبت ان الشیء اذا توجه الیه و کان موافقا للغرض به حسب ما فیه من المصلحت او غیرها. شی بالا شی بنویسید، تو مثال پیدا کنیم، اکرام زید، زمانی که توجه کند، متوجه بشه، روی بیاورد مولا در ذهنش، در ذهنش توجه کنه به اون شی و باشد اون شی، یعنی اکرام زید، موافق غرض، یعنی غرض مولا به اون تعلق گرفته باشه، موافقا للغرض، یعنی غرض مولا تعلق گرفته شده باشه به اون، به حسب ما فیه، این به حسب علت موافقا للغرض. چرا موافق غرضه؟ به حسب اون چیزی که فیه در اون شی هست، اون چیزیه من المصلحت طبق نظر عدلیه که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، او غیر مصلحت، جهت موجب طلب، غیر بنویسید، جهت موجب طلب طبق نظر عدلی اشاعره که مصلحت و مفسده رو در احکام قبول نداره. اما حدیث لزوم رجوع شرط به ماده لبن ففی ان شیء اذا توجه الیه، توجه مولا به سوی اون شیء، توجه کند مولا به سوی شیء و باشد اون شیء موافق غرضش، به چه دلیل موافق غرضشه؟ به حسب اون چیزی که در اون شیء هست، که اون چیز عبارت است از مصدر و غیره، کما یمکن ان یبعث فعلا الیه، چنانی که ممکن است این که برانگیزاند مولا بالفعل و بدون قید، فعلا می نویسید بدون قید، بالاش فعلا می نویسید بدون قید، چنانی که ممکن است که برانگیزاند، برانگیزد، ابعاث کند مولا عبد را به سوی اون شی فعلا بالفعل کنند و یطلبه و طلب کند مولا، تفسیر یبعثه و یطلبه و طلب کند مولا اون شی رو، حالن، بالای حالن میسید بدون ره، حالن، حالن، لعدم مانع ان طلبهی، به خاطر عدم مانع از طلب اون شی، این طلب میشه طلب مطلق. کذالک یمکن ان یبعث الیه معلقا، همچنین ممکن است که بعث کند، بفرمایید طلب کند، برانگیزاند مولا به سوی اون شی عد را معلقا، به صورت معلق و مشروط، و یطلبه و طلب کند اون شی را استقبالا در آینده، علا تقدیر شرط متوقع الحصول، بر فرض شرطی که توقع حصول اون شرط هست. چرا؟ چرا معلقن؟ چرا معلقن؟ لعجل مانع ان طلب و البعث فعلا، به خاطر وجود مانعی از طلب اون شی و بعث و برانگیزاندن به سوی اون شی فعلا و بدون قید قبل حصول اون شرط. فلا یصح منه الا الطلب والبعث معلقا به حصوله. حالا که مانع در کار صحیح نیست از طرف مولا مگر طلب و بعث، ببینید همش بس روی چیه؟ طلب کردن، طلب کردن مطلق، طلب کردن مقید، همش طلب درگیر اطلاق و تقییده، نه بفرمایید ماده. فلا یصح من، صحیح نیست از مولا مگر طلب و بعث معلقا به حصول اون شر، در حالی که طلب بعث معلق است، منوط است به حصول اون شر، لا مطلقا، نه به صورت مطلق، بس معلقن لا مطلق، ولو متعلقن به ذاکه علت تقدیر، ولو اون غیر متعلق باشد به اون شی بر فرضی. یعنی گرچه قید قید طلب نباشه، قید خود اون شی باشه، ولی گرچه قید خود اون شی هم باشه، بازم اونی که مقید میشه طلبه. ولو متعلقن، ولو اون قید و اون شرط متعلق باشد به چی؟ به اون شی، یعنی اکرام بر فرضی، علت تقدیر، بر فرض. یعنی گرچه بر فرض اون قید اون شی باشه، قید طلب نباشه، ولی با این حال هم اونی که مقید میشه و مطلق میشه چی؟ بفرمایید طلبه. فیسخ منه، پس صحیح هست از طرف مولا طلب الاکرام، طلب اکرام بعد مجیء زید، ولا یسخ من، صحیح نیست منه از مولا الطلب المطلق، صحیح نیست از مولا طلب مطلق حالی لل اکرام، مر اکرامی رو که مقید است به مجیء. درسته قید اکرامه، همین قیده سبب میشه که چی؟ طلب مقید بشه. یعنی اونی که مقید میشه و مطلق میشه چیه؟ نتیجهش اینی که چی میشه؟ طلبه. هازا بناءً علی تبعیت الاحکام لمصالح فیها فی غایة الوجوب. هازا این وجوب یا این رجوع قید به مفاد هیئت، رجوع قید به مفاد، یا بزنیم به وجوب، این وجوب بنابر این وجوب مقید بودن به فرمایید هیئت و طلب، این وجوب مقید بودن، این وجوب بزنید، وجوب از بالا در میاد، حالا مطلق بودن یا مقید بودن چیه؟ طلبه. بناءً علی تبعیت الاحکام لمصالح فیها فی غایة الوجوب، بنابر تبعیت احکام. حاضر به نظرم بزنید به رجوع قید، رجوع یا بگید اطلاق و تقیید قید طلب هست، قید طلب بودن اطلاق و تقیید، طلب مطلق، طلب مقید، بنابر تبعیت احکام مسائل و مفاسد در اون احکام در غایت وضوح است. و اما بناءً علی تبعیت احکام للمصالح و المفاسد در مأمورون بها و منهی عن، این قول دوم ها که مشهور قائل به این بودن، اما بنابر تبعیت احکام مر مصالح و مفاسد در مأمورون بها رو صلات اکرام و منهی عن خمر، و کذالک رجوع قید به طلب فی غایت الوضوح، کذالک رجوع قید به طلب فی غایت الوضوح، رجوع قید به طلب فی غایت الوضوح. این پس اگر اینجوری اینو برگردونیم، حاضر هم میتونید اینجوری بزنید، رجوع قید به طلب اینجا هم کذالک اینجوری بزنید، رجوع قید به طلب فی غایت الوضوع. این حاضر رو چه بد معنا کردم من یه مقدار اولش، الان درست شد. حاضر بگید رجوع قید به طلب. اما بناءً بر این که نظریه دوم، نظریه مشهور، بر تبعیت احکام مر مصالح و مفاسد در مأمورون بها صلات و منهیون عنها یعنی خم، فکذالک رجوع قید به طلب فی غایت الوضوع. چرا کذالک ضرورت؟ این ضرورت علت کذالک هستش، ضرورت ان تبعیت کذالک، خاطر ضروری بودن و بدیهی بودن این هم که تبعیت این چنینی، این چنین یعنی چی؟ مصالح و مفاسد در مأمورون بها هستش و منهیون عنها هستش، تبعیت این چنینی که مصالح و مفاسد در مأمورون بها و منهیون عنها هستش، این نما تکون، این از جزی نیست، می باشد این تبعیت در احکام واقعیه، در احکام واقعیه هست. حکم واقعی اینجوره که متعلقش بفرمایید دارای مصلحته، حکم واقعی است که متعلقش دارای مفسده است، در احکام واقعی است. به ماهیه به عنوان اینکه این احکام واقعیه واقعی هستن، لا به ماهیه فعلیتون، نه به عنوانی که اون احکام واقعیه فعلی هستن. فا ان المنع عن فعلیت تلک الاحکام، چون که منع از فعلیت اون احکام واقعیه غیر عزیزن، غیر نادره. خیلی از احکام واقعیه داریم که مصالح و مفاسد بفرمایید در متعلقاتشون هست، ولی به فعلیت نرسیدن. کما فی موارد الاصول، این مثال میزنه که حکم واقعی هست ولی حکم فعلی نیست. مثال میزنه برای منع از فعلیت احکام واقعیه، کما فی موارد الاصول. به عنوان مثال، در واقع نماز ظهر واجب بوده، من الان شک میکنم روز جمعه که آیا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. نماز ظهر رو سابقه ندارم مثلا در موردش، در مورد روز جمعه، ولی میدونم روز در زمان حضور حضرت روز جمعه چی؟ نماز جمعه واجب بوده. میام عصر و استصحاب جاری میکنم. در واقع نماز ظهر واجبه، ولی به خاطر اجرای این اصل استصحاب، چون دلیل ندارم، شک دارم که روز جمعه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه دلیلی بر نماز ظهر ندارم، ولی در مورد نماز جمعه اصل عملی دارم به نام استصحاب. استصحاب میکنم وجوب نماز، بفرمایید استصحاب میکنم وجوب نماز جمعه رو که در زمان حضور بوده. این اصل، این استصحاب نمیذاره که نماز ظهر که حکم واقعی به فعلیت برسه. ول امارات علی خلافها کما فی موارد الاصول، و امارات بر خلاف حکم واقعی، که مثلا واقعا در واقع حکم واقعی وجوب نماز ظهره، ولی یک اماره قائم شده که نماز جمعه واجبه، من با این اماره میام نماز جمعه رو میخونم. و فی بعض الاحکام فی اول کما فی موارد، و فی بعض عطف به موارد، و فی بعض الاحکام در اول بعثت، در اول بعثت، که بعضی از احکام مثل وجوب زکات واجب بوده در واقع، منتها اولش برای اینکه مردم از دین زده نشن به خاطر امور مالی، خداوند اون رو واجبش به فعلیت نرسونه. بلکه بعضی از احکام تا قیام حضرت هنوز به فعلیت نمیشه، بل الی قیام القائم عجل الله فرجه اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما ان حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، ان حلاله و حرامه حرام الی یوم القیامه. با این که این روایت هست، ولی حلیت و حرمت استمرار داره، ولی به علتهای مختلف حکم واقعی فعلی نمیشه. و مع ذلك ربما یکون المانع عن فعلیت بعض الاحکام باقیان، گاهی اوقات میباشد مع ذلك، با این که مستمر حکم خداوند، با این که حکم خداوند از زمانی که حضرت اوورده تا قیامت هست، و معذالک استمرار حکم طبق این حدیث و ربما یکون المانع، چه بسا می باشد مانع از فعلیت بعض احکام، باقیان مر اللیالی و الایام، بگذرد شبها و روزا، الا ان تطلع، تا این که طلوع کند شمس الهدایت، خورشید هدایت، و یرتفع الظلام، و مرتفع شود تاریکی، کما گمراهی گمراهی، کما یظهر من الاخبار، چنانی که ظاهر می شود بقاء مانع تا ظهور، از یظهر رو بزنید بقاء مانع تا ظهور، کما یظهر من الاخبار المرویه علی الائمه علیهم السلام. پس اونی که بفرمایید متعلقش بفرمایید دارای مصلحت و مفسده است، حکم واقعیه، ولی این حکم واقعی به این حکم واقعی به علت وجود مانع به فعلیت نمیرسه. دوباره میریم سوی حکم، یعنی اطلاق و تقیید، و مانع مانع از حکمه، بس روی حکمه، نه چیزه دیگه. شالا بس حل بشه تا میرسیم به یک اشکال، و خدمت رفقا هستیم. و صلی الله علی سیدنا و القاسم مصطفی محمد.